بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد سوم. البیع. صفحه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین نلعان الى قیام یوم الدین. ثم ان الشهید الثانی نص فی کتاب الیمین من المسالک الا ان عقد البیع و غیره من العقود حقیقت فی الصحیح مجاز فی الفاسد. بحث امروزمون یک فرعی است تقریبا از حیث ظاهری جدای از مباحث قبلی، گرچه تأثیر گذار در مباحث قبلی هم هست، و اون فرع اینه که آیا الفاظ عقود مثل عقد بی اینا وضع اولیه‌شون برای عقد صحیح هست یا نه اعم از صحیح و فاسد است. همون بحث صحیح و اعمی که در اصول فقه شما خوندید، اینجا همون بحث مطرحه. وقتی میگیم بی وضع شده برای چی؟ برای عقد بی صحیح یا نه اگر بی فاسدم باشه بهش بی میگن و استعمال بی در بی فاسد حقیقت است. اینجا دوستان جناب شهید ثانی و شهید اول از کسانی هستند که معتقدند لفظ بی و عقود دیگر وضع شده برای صحیح، وضع شده برای صحیح. جناب شهید ثانی در مسالک فرموده عقد بی و غیر بی از عقود دیگر در صحیح حقیقت، در فاسد مجازه. علتش چیه؟ شهید ثانی علتش رو اینجوری بیان میکنه، میفرماید علتش این است که علائم حقیقت در بیع صحیح وجود داره، علائم حقیقت رو داره. وقتی شما کلمه بیع را میشنوید چه معنایی به ذهنتون تبادر میکنه؟ گفتن عقد بیع صحیح تبادر میکنه، نه عقد فاسد. کما این که اگر یه عقدی فاسد بود، شما یه بیع انجام دادی، عقد بیع انجام دادی اما فاسد بود، میشه گفت هازا، بگید لیس ببیعن، یعنی صحت سلب داره، چون تبادر از لفظ بیع صحیحه و از بیع فاسد صحت سلب داریم. این نشانه این است که وضع شده از کلمه بیع برای بیع صحیح. یه نشانه هم داره جدای از بحث تبادر و صحت سلب که دلیل ما بود، یه نشانه هم داره. نشانش میدونید چیه؟ اگر یه کسی اومد تو دادگاه، دعوا شد بین یه آقایی با یه آقای دیگه، اومدن تو دادگاه، یکیشون گفت آقا من فروختم، گفت من بی کردم، بعد یه مقداری گذشت دید نه بابا این که اعتراف کرد به بی به ضررشه، بعد به قاضی گفت آقای قاضی من یه ساعت پیش که گفتم فروختم، مرادم فروختن فاسد بودا، مرادم بی صحیح نبود، مرادم بی فاسد بود. اینا ازش میپذیرن یا نمیپذیرن؟ ایشون میفهمد نمیپذیرن. اگر اقرار به بیع کرد بعد اومد ادعا کرد که مراد من بیع فاسده، ازش نمیپذیرند. و حال این که دوستان اگر کلمه بیع مشترک بین صحیح و فاسد بود، برای تفسیر معنای بیع باید به کی مراجعه میکردیم؟ به خود این آقا. ولذا اگر یک کسی گفت آقا من عین دادم به این آقا، برای اینکه بدانیم مرادش از عین مثلا ذهب یا فضه است، به کی باید مراجعه کنیم؟ به خودش. بگیم آقا تو که میگی عین دادم به این آقا، مرادت از عین ذهب بود یا مثلا فضه بود؟ اگر یک کلمه ای مشترک بین دو معنا باشه، مشترک لفظی باشه، تفسیرش با خود مقره. و حال اینکه در ما نحنفی اگر کسی اقرار به بیع بکنه، حمله بر بیع صحیح میشه، حتی اگر ادعا بکنه مراد من بیع فاسد بود، ازش نمیپذیرن. حالا سوال، آقای شهید ثانی اگر واقعا بیع برای صحیح وضع شده، پس چرا میگن البیع و علا قسمین صحیحون و فاسدون؟ بالاخره تقسیم بیع به صحیح و فاسد این نشون میده که بیع فاسد هم کمکم کنید بیعه، یعنی اونم بهش بیع میگن. ایشون میفهمد این تقسیم اعم از حقیقت و مجاز است. یعنی چه اعمه؟ یعنی ما اون بیعی که میگیم تقسیم میشه به دو قسم صحیح و فاسد، مرادمون معنای بیعیست که اعم از حقیقت و مجاز باشه، یعنی معنای عامش رو که شامل حقیقت و مجاز میشه اونو داریم تقسیم میکنیم. و الا بیع با معنای حقیقی خودش تقسیم به دو قسم نمیشه، بیع با معنای حقیقی خودش فقط صحیحه، اون تقسیم به دو قسم نمیشه. این فرمایش جناب شهید ثانی. دقت کنید، شهید اولم حرفش همینه، اما چجوری بیان کرده مسئله رو؟ ایشون میفهمد ما یه ماهیات جعلیه داریم، یه ماهیات عرفیه داریم. ماهیات جعلیه یعنی اون ماهیتی که مجعول شارع باشه، مثل صلات. دوستان این که صلات چجوری باید خونده بشه، کیفیتش چجوریه، حدود و ثغور و اصل اختراعش دست کی بوده؟ دست شارع مقدس بوده. ماهیت، ماهیت مجعول است. صلات و صوم و امثال اینا همه میشه ماهیات مجبوره. یه سری از ماهیات دوستان ماهیات عرفیه است. یعنی چی؟ یعنی امضائیه، شارع جعلش نکرده. مثل عقود، بیع و اجاره و امثال این عقود، اینا همون بیع و اجاره است که قبلا هم عرف بگید این معاملات رو انجام میدادن، مخترع شرعی نیست. فقط شارع اومده چیکار کرده؟ امضا کرده. گاهی یه ذره هیتش رو زیغ کرده یا توسعه داده، گفته من ربا رو مثلا تو بیع قبول ندارم، ربا رو تو قرض قبول ندارم. و الا ماهیت، ماهیت مجعول شرعی کمکم کنید نیست، ماهیت ماهیت عرفیه است. مرحوم شهید اول میگه همه ماهیات جعلیه و عقود که ماهیات عرفیه باشن، همه اینها بر فاسد اطلاق نمیشن. یعنی اگر ماهیتی ماهیت فاسد باشه، ماهیات جعلیه و عقود برش اطلاق نمیشه الا خصوص حج. حج جزء ماهیات بگید جعلیه است. اما این ماهیت جعلیه فاسدش رو هم حج میگن، معنای حقیقیش هم هست. میدونی چرا؟ نمیدونم یادته یا نه، تو کتاب الحج لمعه یکی از مباحثی که اونجا داشتیم این است که اگر کسی محرم شد برای حج، بعد که محرم شد حجش رو فاسد کرد، مثلا یکی از محرمات احرام مقاربت با همسر بود، این مقاربت با همسر انجام داد، حجش شد فاسد. حجش که شده فاسد نمیتونه ساکشو ببنده برگرده، باید چه کار کنه؟ گفتن یتم الحج، باید حجش رو تمام کنه. بعد که تمام کرد، در سال بعد بیاد دوباره حج انجام بده. یادتون اومد یا نه؟ خب این که میگه حجش رو باید تمام کنه، حج فاسده یا صحیحه؟ فاسده. اما در این حال میگه یتم الحج. اگر فاسد رو بهش حج نمیگفتن، این الان ادامه که داره میده چیکار داره میکنه؟ غیر حج کار دیگه انجام نمیده که، این داره حج انجام میده. ولذا در خصوص حج گفتن فاسدش رو هم حج میگن، اما جدای بحث حج هم ماهیات جعلیه هم مثل عقود که ماهیات عرفی هستن، ایشون میفرماد اینا همه فقط بر صحیح اطلاق میشن، بر فاسد اطلاق نمیشن. جناب عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ انصاری به شهید اول و شهید ثانی نقد داره، میگه آقا این فرمایش شما، ما یه قرینه ای بر خلافش داریم. ظاهرن علما این جور الفاظ رو مثل بی و امثال بی رو هم بر صحیح وضع کردن هم بر فاسد. میدونید چرا؟ قرینش اینه. خب عرضم رو دقت کنید دوستان بزرگوار، اگر شارع مقدس تو قرآن فرمود که فرموده است احل الله البیع، بعد شما شک کردید که آیا در بیع صحیح شرط است که صیغه مثلا به عربی خونده بشه؟ آیا در بیع صحیح مثلا فلان چیز شرطه یا نه؟ تو کتب فقهی پر است، موارد زیادی وجود داره که فقها به اطلاق احل الله البیع تمسک کردن برای اینکه بگن این شرایط وجود نداره. قرآن فرمود احل الله البیع، نگفت بیع با صیغه عربی، که پس معلوم میشه صیغه عربی مثلا شرط نیست، مگر دلیل دیگه داشته باشیم. یعنی اومدن چه کار کردن؟ کمکم کنید دوستان، از اطلاق احل الله البیع استفاده کردن. خب من از شما سوال میکنم، اگر بیع وضع شده بود برای بیع صحیح، فقها ها میتونستن از اطلاق احل الله البیع استفاده کنن یا نمیتونستن؟ بلند بگید، میتونستن یا نمیتونستن؟ نمیتونستن. میدونید چرا نمیتونستن؟ چون ما اول باید موضوع رو ثابتش بکنیم، بعد از این که موضوع ثابت شد و احراز شد بعد اطلاق گیری کنیم. دوستان بزرگوار من یه سوال میکنم، اگر شارع مقدس به شما گفت اکرم العالم، شما اصلا نمیدونی زید عالم هست یا نه، میتونی بگی اطلاق عالم زیدو میگیره یا نمیتونی بگی؟ چرا ساکتید؟ نمیشه دیگه، این که دیگه واضحه دیگه، این شبهه نداره که. بله اگر زید عالم هست اما فاسقم هست، میگید آقا شارع به من گفت اکرم العالم، نگم عالم عادل که، چون عالمه من اطلاق گیری میکنیم، میگیم چه فاسق باشه چه عادل باشه، اما عالم بودنش که باید ثابت بشه که. اگر شما گفتی بی یعنی بی صحیح، معناش این است که بیع فاسد اصلا بیع نیست، این بیعی که صیغه عربیت توش نیست من اصلا نمیدونم بیع هست یا نه، یعنی احتمال میدم اصلا بیع نباشه، چون اگه بیع فاسد باشه که بیع نیست، پس چگونه به احل الله البیع از اطلاقش استفاده کنم و تمسک کنم و حالی که آقایون تمسک کردن؟ این که تمسک کردن معلوم میشه بی رو اعم از صحیح و فاسد میدونه. این دوستان یه موجی که جناب شیخ انصاری درست کرد تا برسیم به موجای بعد. نگاه کنید، ثم ان الشهید الثانی نص در کتاب الیمین من المسالک، مسالک هم دوستان مثل لمعه کتابای مختلفی داره دیگه، یکیش کتاب الیمینه بحث قسم. خب تصریح کرده تو اون کتاب بر چی؟ الا ان عقد البی و غیر عقد بی من العقود حقیقت فی الصحیح مجاز فی الفاسد. میگیم چرا؟ میگه لوجود خواص الحقیقت و المجاز. بی صحیح خاصیت بگید حقیقت رو داره، بی فاسد هم خاصیت مجاز رو داره. چرا؟ کد تبادر و صحت السلف. یکی از عرض کنم خدمت شما علائم حقیقت این است که تبادر بکنه و از بیع صحیح تبادر میکنه. یکی از علائم مجاز بگید صحت سلبه و از بیع فاسد، کمکم کنید، از بیع فاسد صحت سلب داریم، میتونیم بگیم بیع فاسد لیس ببیعن، ولی زن معلوم میشه بی فاسد معنای مجازی است برای بی. قال ایشون فرموده و من ثم، چون حقیقت در صحیحه مجاز در فاسده، حمل الاقرار بهی علیه، حمل شده اقرار به بی بر بی صحیح. بهی ضمیرش رو بزنید به بی، اون علیه رو بزنید به بی صحیح، اقرار به بی رو هم کردن بر بی صحیح. حتی لو ادعا جناب مقر ارادت الفاسد لم یسمع اجماعا. حالا اگر مقر بیاد بگه آقا من که گفتم بی انجام دادم مرادم بی فاسد بود، اینو ازش نمیپذیرن، شنیده نمیشه، قبول نمیشه ازش اجماعا. و حال این که لو کان مشترکن بین الصحیح والفاسد، اگر بی مشترک بود بین صحیح و فاسد، عرض کنم هم بر صحیح حقیقتا اطلاق می شد هم بر فاسد حقیقتا اطلاق می شد، لقبل تفسیره به احدهما که غیره من الالفاظ مشترکه. تو الفاظ مشترکی دیگه چطور حرف خود مقر رو می پذیریم تو تفسیر؟ اینجا باید می پذیرفتیم، و حالا که نمی پذیریم یه نقطه بگذارید. حالا یه کسی میگه آقا پس اگر یه لحظه حواست به من باشه، این وانقسامو جواب یک سوال مقدره. یه کسی میپرسه اگر واقعا بی وضع شده برای بی صحیح، بی فاسد رو بی نمیگن، پس چرا شما بی رو تقسیم میکنید به صحیح و فاسد؟ میگید بی علا قسمین صحیحون و فاسدون. ایشون میگه وانقسامه الى الصحیح والفاسد اعم من الحقیقه، مقسم که بی باشه که شما تقسیمش میکنی به صحیح و فاسد، اون مقسم معنای عام میدارد، مراد هم بی معنای حقیقی بی است هم معنای مجازی شه، و الا اگر فقط معنای حقیقیش بود قابل تقسیم به صحیح و فاسد نبود. انتها کلام جناب شهید ثانی. و قال الشهید الاول فی قواعدهی، همجور که قبلا هم عرض کردم قواعد رو دوستان، علامه کتابی داره به نام قواعد، شهید اول هم کتاب داره به نام قواعد. البته قواعد شهید اول اسم اصلیش اینه، القواعد و الفوائد، تو پاورقیتون هم داره، اما خب تعبیر میشه به قواعد شهید اول. اونجا چی فرموده؟ فرموده الماهیات الجعلیه. دوستان ماهیات جعلیه یعنی ماهیاتی که مجعول شارعه، مثل چی؟ مثل صلات، صوم و سائر العقود. دوستان بزرگوار سائر العقود نخوندم، سائر العقود. چرا؟ چون خواستم شما عطفش به صلات و صوم نکنید، عطفش کنید به خود الماهیات. میدونید چرا؟ چون عقود، عقود جزء ماهیات جعلیه نیستن عموما، عقود جزء ماهیات عرفیان مجهول شرعی نیستن، اینا امضائیان. کلمه سائر رو هم دوستان برخی از محشین تذکر دادن به معنای جمیعه، بعضی ها گفتن کلمه سائر به معنای جمیعه، یعنی همه عقود. حالا این حرف حرف درستی است یا قرائنی در کلام شهید وجود داره که مرادش بقیه عقود است غیر از اون که قبلش گفته، دیگه من متاسفانه فرصت نکردم عبارت شهید رو ببینم. علی حال چه ماهیت ماهیت جعلیه باشه، چه ماهیت ماهیت عرفیه باشه، مثل بیع و اجاره و امثال اینا، لا تطلق علی الفاسد. لا تطلق علی الفاسد یعنی چی؟ یعنی وضع شده برای صحیح، تو فاسد میشه مجاز. الا الحج، تو حج چرا بهش میگیم، به حج فاسدم میگیم حج؟ میگه لوجوب المضیفی ها. مضی دوستان یعنی چی؟ یعنی ادامه دادن. ادامه دادن تو حج ولو حج فاسدم باشه واجبه. گفتن اگر کسی حجشو فاسد کرد نمیتونه رها کنه، باید بره تا آخرش، از احرام در بیاد سال دیگه بیاد دوباره حج انجام بده. اون حجش حج عرض کنم حجت الاسلامش حساب نمیشه، اما باید ادامه بده. این که میگه باید ادامه بده، خدا رو حج انجام میده که باید ادامه بده، معنا نداره بگیم حج نیست. انتها عرض کنم شیخ انصاری میگه و ظاهره، این ظاهره یعنی ظاهر عبارت شهید اول که گفت ولا تطلق علی الفاسد، ظاهر این عبارت اراده اطلاق حقیقی است. این که میگه لا تطلق علی الفاسد یعنی اطلاق نمیشود در معنای حقیقی بر فاسد، نه اینکه اصلا اطلاق نمیشه ولو مجازن، نه اطلاق مجازی بر فاسد میشه. این که میگه لا تطلق علی الفاسد مرادش اطلاق حقیقی است. خب این فرمایش شهید اول و شهید ثانی. شیخ انصاری اشکال میکنه، میگه و یشکل ما ذکراه، الف ذکراه و تثنیه بر میگرده به شهید اول و شهید ثانی. مشکل از اون چه که ذکر کرد شهید اول و شهید ثانی آن را به ان وضعها، چجوری مشکله؟ مشکلش چیه؟ به ان وضعها للصحیح، وضع این عرض کنم ماهیات برای صحیح، این که کسی بگه بی سائر و عقود اینا وضع شده برای صحیح، یوجب عدم جواز تمسک به اطلاق مانند احل الله البی. این لازمش این است که شما بگید از احل الله البی اطلاق گیری نمیشه کرد، و همچنین اطلاقات ادله سائر عقود فی مقام شک در اعتبار چیزی در این ماهیات. یعنی اگر شما مثلا شک کردی که آیا عربیت در صیغه بی، در صیغه نکاح و امثال اینها شرط یا نه، نمیتونی اطلاق گیری کنی. من نصیرت العلماء، سیرت علماء الاسلام، التمسک به این اطلاقات در این مقامات، یعنی در مقام شک، سیره علما این است که به اطلاق عمل میکنن، و حال این که اگر وضع شده باشه برای صحیح نمیشود به اطلاق عمل کرد. عرض کردم چرا اگر وضع برای صحیح شده باشه نمیشه به اطلاق عمل کرد؟ چرا؟ به خاطر این که برای اینو بنویسید یه جمله است، میترسم از گیرتون در بره. بنویسید برای اطلاق گیری، برای اطلاق گیری احراز موضوع شرط است، ولذا در اکرم العالم نسبت به فردی که اصل عالم بودن او مشکوک است، اطلاق گیری ممکن نیست. ببینید دوستان، وقتی میگیم اکرم العالم کی میتونیم اطلاق گیری کنیم؟ وقتی بدونیم آقای زید عالم هست اما نمیدونیم چون فاسقه آیا با نام اکرامش واجبه یا نه، میگیم اطلاق داره. احل الله البی باید اول ثابت کنیم یه چیز بی هست بعد اطلاق میگیریم. اگر ما شک بکنیم عربیت تو صیغه بی شرط صحت هست یا نه، معلوم میشه این بیعی که صیغه عربیت ندارد اصل بی بودنش برای ما مشکوکه. چجوری میخوام اطلاق گیری کنیم؟ احراز موضوع نکردیم، و چون احراز موضوع نکردیم اطلاق گیری نباید جایز باشه. و حال این که علما اطلاق گیری میکنن، و چون اطلاق گیری میکنن معلوم میشه وضع برای صحیح رو قبول ندارن، میگن اعم از صحیح و فاسده. این اشکالی است که جناب شیخ انصاری به شهید اول و شهید ثانی دارد. حالا چیزی دارید بگید تا بریم سراغ بحث بعد.
یعنی اینجا میگم معنی بی رو مشخص کردیم، حالا خدا بودید گیت گفته که حلال گیت، بعد ما میگیم یه مصداقش میگه افزان فارسی گفتیم مشکل
کدوم مصداقش اینه؟ چرا میگید مصداقش اینه؟ بی برای
کلی بی حلال،
میدونم بی صحیح،
شما ما ادعا داریم که بی صحیح.
نه دقت کنید، فرض ما این است که کلمه بی وضع شده برای چی؟ بی صحیح. یعنی وقتی یک کسی میگه بی مرادش چیه؟ اصالت الحقیقه میگه چی؟ میگه مرادش بی صحیحه. خب بله، احل الله بی صحیح. خب حالا سوال، اگر من شک دارم این مصداق از بیعی که عربیت ندارد، شک میکنم این صحیح یا نه، میتونم به احل الله البی که مراد از بی بی صحیحه تمسک بکنم؟ اصلا نمیدونم این مصداق بی صحیح هست یا نه. فرضمون این است که طرف بی رو چی معنا میکنه؟ بی صحیح معنا میکنه. اینو توجه بکنید وقت تمامه. نه آقا، فرضمون نیست که اصلا بی یعنی بی صحیح، یعنی اصلا بی فاسد اصل بی بودنش زیر سواله. ببین آقا، بی فاسد اصلا بی نیست. خدا چی فرمود؟ گو احل الله البی، نه غیر بی. پس بی صحیح رو خدا حلال کرده. خب ثم ماذا؟ خب بی صحیح رو خدا حلال کرده، الان من این بیی که دارم انجام میدم عربیت نداره، ولذا شک دارم که اصلا بی هست یا نه. چون عربیت ندارد تو صحتش شک دارم، تو صحتش که شک دارم یعنی تو اصل بی بودنش شک دارم، چطور میخوام اطلاق گیری کنم؟ این میشه مثل همون آدمی که من نمیدونم عالمه یا عالم نیست، میخوام اکرم العلماء رو اطلاقی رو کنم بگم شامل این فردم میشه، این امکان پذیر نیست. چیه معامله ایست که اسم شما نمیتونی بی بذاری؟ یعنی چی بذاریم؟ اسمشو بی نذار، هرچی میخوای بذار. ببین آقا فرضمون این است که وضع شده برای صحیح. شما یه وقت هست میگی آقا چون بی فاسد رو هم بهش بی میگیم، شما اصلا نگید وضع شده برای صحیح، اون یه حرف دیگه است. اما اگر یه کسی مثل شهید اول و شهید ثانی گفت وضع شده است بی برای صحیح، معناش این است که بی فاسد اصلا بی نیست. حالا شما اصل مبنا رو قبول ندارید، اون یه حرف دیگه است، اونو بذارید کنار. اما اگر این مبنا رو پذیرفتیم که بی یعنی بی صحیح، دیگه اطلاقی ممکن نیست. اینو اگر فهمیدید فعلا بچیم تا ببینیم بعد چی میشه. حالا میخونیم، بذارید بخونیم، عجله نکنید. آقا دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شیخ تا حالا چه کار کرد؟ فرمایش شهید اول رو ذکر کرد، فرمایش شهید ثانی رو ذکر کرد، بعدم یه اشکال کرد، درسته یا نه؟ کاری که امروز کردیم این بود دیگه. حالا مرحوم شیخ انصاری از لشکر مقابل در اومده، میخواد بیاد کنار شهید اول شهید ثانی وایسه، میخواد فرمایش شهید اول و شهید ثانی رو چکار کنه؟ تثبیتش بکنه، بگه حق با ایناست. چجوری میخواد توجیه کنه فرمای شهید اول و شهید ثانی رو؟ آخه شهید اول و شهید ثانی میگفتن بی وضع شده برای بیعه صحیح. این رو چجوری حلش کنیم؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون میفرماد ممکنه ما بگیم بی و امثال بی مثل اجاره و امثال اینها در عرف وقتی استعمال میشود، این حقیقتاً استعمال نمیشه مگر در بیع صحیح مؤثر. و لذا دوستان دیروز عرض میکنیم کسی بره خونه بگه من فروختم، بگه خونه رو فروختم، بچه ها داد و بیداد، حالا یا خوشحالی کنن یا ناراحتی، بعد یه ساعت بابایه بگه من که گفتم بیع فاسد منظورم بودا، هیچی دیگه. اگه روشون بشه و جرأت بکنن میرن سرش یه پس کتکش هم میزنن، میگن بابا یه ساعت ما داریم زمین و آسمون میپریم، حالا تو داده میگه بی فاسد بوده؟ وقتی میگه بی ظاهرش بی صحیحه، ولذا انگار ایشون میخواد بگه تبادر از بی صحیحه، حق با شهید ثانیست که میگه تبادر بی صحیحه. البته این دقت کنید چه عرض میکنم، این صحیح بودن گاهی به نظر عرف صحیحه، گاهی نه، به نظر عرف که صحیحه، به نظر شرع هم صحیحه. یه وقتایی بی همه شرایطی که عرف در اصل بی صحیح شرط میدوند اون شرایط رو داره، اما یکی از شرایطی که شارع شرط میداند اون رو نداره. مثلا بیع ربویست جنس به جنس تو مکیل و موزون زیاده داره، چون ربویست شارع میگه من این بیع رو صحیح نمیدونم، اما عرف صحیح میدونه. گاهی نه، علاوه بر این که عرف صحیح میداند، کمکم کنید، شارع هم صحیح میدونه. یعنی میخوام بگیم صحت و عدم صحتش ممکنه تو عرف و شرع بگید فرق بکنه، اب نداره، اما بیع یعنی بیع صحیح، بی یعنی بی صحیح، بی فاسد رو بهش بی نمیگن، گرچه شرایط صحت عند العرف و عند الشرع ممکنه متفاوت باشه. فقط دوستان تنها مشکلی که باقی میمونه اون تمسک به اطلاق احل الله البی و امثال این اطلاق گیری هاست، اونو چه کارش کنیم؟ خوب دقت کنید دوستان، تا حالا ما میگفتیم اگر وضع شده باشد بی برای صحیح، نباید اطلاق گیری صحیح باشه تو اهل الله البی. توضیح هم دادیم، به کرسی نشوندیمش، اشکالاتش رو هم پاسخ دادیم. حالا مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه ولو وضع شده باشد بی برای بی صحیح، باز هم اطلاق گیری از اهل الله البی صحیحه، میشه درستش کرد. چجوری درستش کنیم؟ ببینید دوستان، به جهت این که این الفاظ مثل بیع و اجاره و امثال اینا، اینا یه معنای عرفی دارند و شارع در عموم اینها همون معنای عرفی رو چکار کرده؟ بگید، پذیرفته. یعنی میگه همون بیعی که دیگران قبول دارن، من اشارم همون رو قبول دارم. فقط دوستان یه وقت اگر توی عقدی یه شرط خاصی داشته، اون شرط خاص رو چکار کرده؟ بیانش کرده، ذکرش کرده. این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که آقا بیع شرعی با بیع عرفی هیچ فرقی نداره، تو شرایطش هیچ تفاوتی نمیکنه، و اگر یه جای کوچکی هم تفاوت بکنه، وظیفه شارع است که اون رو بگید بیان بکنه. وقتی این طور شد، گفتیم آقا وظیفه شارع است که شرایط خاص خودش رو برای ما ذکر بکنه. ما میگیم آقا هر چی که تو عرف بیع صحیح میدونن اون میشه بیع. حالا من از شما سوال میکنم، اگر من تو عربیت بیع، صیغه بیع شک کردم، با خودم میگم خب حالا بیع عرفی آیا بیع به صیغه فارسی رو هم شامل میشود یا نه؟ میگم بله شامل میشه. به عرف که مراجعه میکنم میبینم عرف به بیع با صیغه فارسی هم میگه چی؟ میگه بیع. پس اندل عرف صحیحه. اطلاقگیری میکنم، فقط اگر شارع اینو قبول نداره باید خودش بیان بکنه. وقتی بیان نکرده معلوم میشه اطلاق به شامل اینم میشه. ببینید چه کار کردیم قبلم که ما اینو قبول نکردیم. میدونید چی میگفتیم؟ میگفتیم بیع صحیح یعنی بیع صحیح اندش شارع. چون میگفتیم یعنی اندش شارع، میگفتیم پس این بیعی که صیغه عربیت نداره، من مشکوکم که آیا بیع صحیح اندش شارع هست یا نیست. چون مشکوکم، اصل این که احل الله البی شاملش بشود یا نه احراز موضوع بشه نمیشد، نمیتونستم اطلاق گیری کنم. الان میگم آقا نه، بیع صحیح نه معناش بیع صحیح اند شارع تا شما بگی شک دارم. نه، بیع صحیح همون بیع صحیح اندل عرفه، و وقتی که فارسی گفت اینم عرفش بیع میگه، پس اطلاق گیری میتونم بکنم. فقط اگه شارع حرفی داشت اینجا باید میگفت، و حیث اینکه نگفته معلوم میشه عربیت رو شرط نمیدانه. نگاه کنید، نعم یمکن ان یقال ان البی و شبه بی در عرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر. دوستان الحاصل من المصدر یعنی همون نتیجه بیع مصدری که انتقال بود. قبلا میگفتیم وقتی بی و شبه بی در عرف استعمال میشه در حاصل از مصدر، که حاصل از مصدر در بی همون انتقاله. الذی، این الذی دوستان صفت مصدره، صفت حاصل نیستا. حاصل از کدوم مصدر؟ همون مصدری که یراد من قول القائل بیعت عند الانشاء. مصدر بیعت عند الانشاء همون بیع در مقام انشاء دیگه. خب وقتی بیع اینجوریه، ان البیع و شبهه فی العرف اذا استعمل فی الفلان لا يستعمل حقیقتا الا فی ما کان صحیحا مؤثرا ولو فی نظر القائل. استعمال نمیشه حقیقتا مگر در اون بیعی که صحیح و مؤثر باشه. حالا صحت داشتنش و مؤثر بودنش ولو در نظر خود بایع باشه، قائل یعنی بایع. البته ثم اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع کان بیعا عند الشارع. اگه نزد شارع هم صحیح بود اون وقت عند الشارع هم میشه بیع، و الا اگر صحیح نبود کان صورت البیع. اگر صحیح نباشه قیافش مثل بیع هست اما بیع نیست، بیع واقعی نیست. نظیر بیع حاضر عند العرف، یه کسی به شوخی بیاد بگه من خونمو میفروشم الان به شما، شوخی اگر بکنه که قصد انشاء در واقع نکرده، وقت قصد انشاء نکرد بی نیست. فل بی الذی یراد منهما حصل عقیب قول القائل بی تو، اون بیی که اراده می شود از اون بی ما. این ما رو دوستان دقت کنید، این ما رو کنارش بنویسید، انتقال و تملیکی که حاصل شده. بی اون چیزی است که اراده می شود، عذر می خوام، بیعی که اراده شده از اون بی، انتقال و تملیکی که حاصل می شود پشت سر قول قائل که میگه به تو اندل عرفه و شر، این به حقیقتون، حقیقتون میشه خبر فلبی، بیعی که اراده شده ازش انتقال و تملیک، این حقیقت است در صحیح المفید للعثر، حقیقت است در بیع صحیح و مفید اثر هم هست و مجازون فی غیره، یعنی همون حرفی که کی میزد؟ شهید ثانی میزد، شهید اول میگفت، الا ان الافاده و ثبوت الفائده مختلفون فی نظر العرف و شر، یعنی تو شرایط بی ممکنه شارع و عرف یه اختلافات کوچکی داشته باشن، کنار افاده بنویسید افاده تملیک، کنار فائده هم بنویسید ملکیت، الا این که افاده تملیک که بایع داره انجام میده و ثبوت فائده که اون تملیک ملکیت و انتقال باشه، تو این جهت ممکنه با همدیگه عرف و شر با همدیگه اختلاف داشته باشن، اما این اثری در این که ما بگیم مراد از بیع صحیحه نداره، حالا ممکنه صحیح اندل عرف باشه، ممکنه صحیح اندل شر باشه، و اما فقط میمونه اون اطلاق گیری که علما از احل الله البی و امثال احل الله البی میکردن، اما وجه و تمسک العلماء به اطلاق ادلت البی و نحوهی، فلان الخطابات لما وردت علا طبق العرف، این که میگه خطابات طبق عرف اومده میدونی یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا میگه احل الله البی، مرادش از بی همون بی ایست که عرف ازش میفهمن، همین که عرف بهش بگه بی بسه، ولو بی صحیح اندل عرف باشه همین بسه. لما وردت علا طبق العرف حمل لفظ البی و شبه لفظ بی در خطابات شرعی، بر چی حمل میشه؟ بر یکی از دو چیز، علا، از این ما قبلش پرانتز باز کنید، ما هو صحیح المؤثر عند العرف، پرانتز رو ببندید، یا لفظ بی و شبه بی در خطابات شرعی حمل می شود بر ما هو صحیح المؤثر عند العرف. مراد از این ما هو صحیح و المؤثر عند العرف کنارش بنویسید یعنی منشأ و تملیک که متعلقه، بنویسید منشأ، انشاء از نشأ، منشأ و تملیک که متعلقه فعل بایع است. دوستان بزرگوار، بیع به معنای مصدر چی بود؟ حواست یه لحظه به من باشه، بیع به معنای مصدر قبلا میگفتیم چی بود؟ انشاء و تملیک عینن به مال، انشاء میشه مصدر، انشاء میشه مصدر، متعلق این انشاء، متعلق فعل بایع چیه؟ تملیکیست که انشاء داره میشه، لذا تملیک میشه منشأ، اون چه که انشاء میشود تملیکه. مراد از این ما هو صحیح المؤثر عند العرف همون منشأ تملیکیست که متعلق فعل بایع، یا بی رو باید حمل بکنیم بر این تملیک، او علی المصدر الذی یراد من لفظ بعتو، علی المصدر رو پرانتز باز کنید تا بعتو، مراد از علی المصدر الذی یراد من لفظ بعتو همون انشاء و تملیک عینن به مال، خود فعل بایع. پس ما باید یا لفظ بی رو چون عرفی است هم کنیم بر تملیک یا بر انشاء تملیک، فیستدل به اطلاق الحکم به اللهی، کنار به اللهی بنویسید در آیه شریفه احل الله البی، پس استدلال می شود به اطلاق حکم به حلیت بی، یعنی حکم به حلیت بی در احل الله البی رو ما می تونیم ازش اطلاق گیری کنیم، یا به وجوب وفا در آیه اوفو بالعقود می تونیم از عقود چکار کنیم؟ اطلاق گیری کنیم. پس استدلال می شود به واسطه اطلاق حکم به حلیت بی یا به وجوب وفاء عقود. بر چی استدلال میشه؟ علا کونهی مؤثرن فی نظر شارع عیزن. چرا دوستان میگیم اونی که در نظر عرف بیع صحیحه در نظر شارع هم هست؟ به خاطر اینکه اگر شارع قیدی در نظرش بود باید قیدو میگفت، و همین که عرفن صحیح باشه برای ما کفایت میکنه مگر قیدی ثابت بشه. فتأمل فإن للكلام محلا آخر. میگه جای این بحث اینجا نیست، جای این بحث کجاست؟ تو بحث صحیح و اهم اصول. خب به حمد الله دوستان ما بحث تعریف بی رو و حقیقت بی رو تمام کردیم، طبیعتا جلسه بعد اول معاتات. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
مراجعه کنید اگر به نوشتن چیزی باشه من حاضرم، اما تو دفتر نمیتونم قیبت رو تبدیل کنم. لچی نکنید چه شهادت رو